60 دقیقه اینجا تهران است، رادیو گفتگو و اینا گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما سروران گرامی هستیم. انشاءالله که طاعات و عباداتتون قبول باشه و ما رو همراهی بفرمایید. این برنامه از موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز از رادیو گفتگو پخش میشه، همچنین از شبکه تلویزیونی سپهر، صفحه شبکه اجتماعی رادیو گفتگو، صفحه برنامه و سایت و برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت است. و اما تیتر داغ.
تیتر داغ.
کهنسالی جمعیت و آسیب‌های اجتماعی. سلام به شما شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند.
من تشکر میکنم از مجموعه رادیو گفتگو به جهت طرح مسئله که بسیار مهم هست.
سن ازدواج رفته بالا، طرف دوست نداره، دوست داره مجرد بمونه. وقتی هم صحبت میکنیم خیلی منطقی هم میگن، درست هم میگن، کار نداره، مسکن نداره، این وام ها رو چی میخواد باز پرداخت بکنه؟ من واقعا خودم میترسم از این بیان این مطالب.
تعداد 20,000 زندانی مهریه در ابتدای سال 90، این خودش یک خدمتون اصلا سیگنال منفی برای تشکیل خانواده میده.
من خب میگم عوامل فرهنگی هم
قافل. آقای دکتر، روزانه روزی 300 نفر جوان تو کشور داره معتاد میشه. سنشون چقدره؟ 18 تا 30 سال. خیلی هاشون هم شاغلن، بیکارم نیستن.
وزارت ورزش و جوانان اساس نامش که مصوب مجلس شورای اسلامی هست، چرا
شما اینها رو به مجلس منتقل کردید؟
بله.
مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی، مسائل امنیتی، اینا با هم کاملا تنیده شد.
الان اشکال اینه که افراد تن به ازدواج نمیدن. دلیلش چیه؟ قرار بر این است که در آینده 200 میلیون تومان وام داده شود.
11 میلیون جوان مجرد که ازدواج نکردن، همشون بیکار نیستن، همشون مربوط به قشر ضعیف جامعه نیستن.
بفرمایید تو شورای عالی انقلاب فرهنگی چی کار داره میکنه؟
شورای عالی انقلاب فرهنگی یه سندی رو در اوایل دهه 90 دوامون مدون کردن و تصویب کردن در عنوان نقشه مهندسی فرهنگی.
آخه یه جوان 25 ساله چطور میتونه 200 میلیون تومان وام بگیره باز پرداخت؟ اول ما 200 میلیون تومان که حالا رهن خوند.
اما ماده 22 قانون حمایت خانواده میگه 110 سکه رو اگر مرد نده باید بره زندان، یعنی 1,100,000,000 تومان حدودن.
امروز
جوان ما باید زیر بار دین برود، باید یعنی عرف غلط.
خب گزارش رو دیدیم و شنیدیم، کاری که روز گذشته به هر حال مهمانان عزیز در همین برنامه طرح کرده بودن. امروز هم میخوایم راجع به کهنسالی جمعیت و آسیب‌های اجتماعی صحبت بکنیم. به همین منظور هم دعوت کردیم مجدداً از سرکار خانم دکتر سیده فاطمه محبی، کارشناس مطالعات اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی. خانم دکتر محبی، عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. ان شاءالله که طاعات و عبادات عزیزان قبول درگاه حق باشه ان شاءالله.
ان شاءالله. و سرکار خانم دکتر ناهید دیناروند، کارشناس جمعیت و روانشناس بالینی و مشاور خانواده و پژوهشگر تک فرزندی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
ممنونم، سلام عرض میکنم خدمت شما.
خیلی متشکرم. خب خانم محبی، ما روز گذشته کمتر تونستیم راجع به اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اون بخش زنان صحبت بکنیم، ولی خب امروز هم خب مرتبط هست به گونه ای. بر اساس پژوهش ها در سال 1400، یعنی سال جاری، نیمی از جمعیت کشور زیر 33 سالن و بقیه هم بالای این سن قرار دارن. کشور در سال 85 وارد میانسالی شده، در سال 1415 هم از اون خارج میشه و در سال 1420 به دوره کهولتش وارد میشه. واقعا ما برنامه داریم برای این موضوع؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی کار کرده، برنامه داره، یا نه اینکه ما باید باز بنشینیم منتظر تا این سالها سپری بشند و بیایم صحبت بکنیم راجع به این موضوع؟
ما همطور که فرمودید در دهه‌های آتی با سالخوردگی جمعیت مواجه هستیم. نسبت افراد مسن به افراد جوان جامعه ما در واقع افزایش پیدا خواهد کرد که این میتونه معلول مرگومی رو کاهش مستمر باروری کل جامعه باشه. همطور میتونه ناشی از افزایش امید به زندگی باشه که افزایش امید به زندگی در بین ایرانیان بر طبق سرشماری سال 95 حدود 72 تا 73 سال هست که این خب در واقع تأثیر داره توی ساختار و هرم سنی جمعیت کشورمون، که هرم سنی جمعیت کشورمون رو به سمت سالخوردگی خواهد بود. ما الان با تعداد 8,200,000 سالمند بالای 60 سال در واقع روبرو هستیم که 9.9% جمعیت کل کشورمون رو سالمندان تشکیل میدن.
بله.
و در واقع نشون میده که ما باید حالا الان که در میانه در واقع ساختار جمعیتیمون در میان سالی هست و به سمت سالخوردگی که میریم، برنامه ها و اقدامات مختلفی رو برای چالش ها و نیاز هایی که سالمندان در آینده باش مواجه هستن پیشبینی بکنیم، وگرنه بله. در اون موقع که با حجم انبوهی از سالمندان و سالخوردگان مواجه میشیم، برها نظم اجتماعی و اقتصادی جامعه ما برهم خواهد خورد. ما الان رشد سالمندیمون تو کشورمون تقریبا دو برابر میانگین جمعیت، دو برابر در واقع رشد جهانی هست متاسفانه، و ما تو دوره حالا رشد جمعیت رو داشتیم و این رشد جمعیت دههایی که در دهه 60 اتفاق افتاد در دههای آینده به سمت کهولت سن و سالخوردگی حرکت میکنه که خب مسائل و مشکلات خودش رو خواهد داشت. ما در 1420 با انفجار عمودی سالخوردگان مواجه هستیم و در بین 1420 تا 1430 تقریبا حدود 26 تا 31 میلیون جمعیت سالخورده خواهیم داشت که یک چهارم جمعیت کشورمون خواهد بود.
بله.
به خاطر همین در واقع همطور که فرمودید بسیاری از دستگاه‌های خطی‌ومشی‌گذار و سیاست‌گذار کشورمون از همین حالا باید در واقع در صدد این باشن که مشکلات و نیازهای سالمندان رو چه در زمان کنونی و چه در دو دهه آینده پیش بینی کنن و رصد کنن و پایش کنن که با چه مشکلات و چه نیازهای مواجه خواهیم بود و بر اساس اون خطی‌ومشی‌گذاری و سیاست‌گذاری انجام بگیره.
بله.
اولین در واقع چیزی که توی حوزه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری برای سالمندان انجام شده اصل 29 قانون اساسی هست که تو اونجا در واقع مطرح شده که سالخوردگان، از کار افتادگان، بازنشستگان، پیران و اون کسانی که توانایی کار ندارن باید نظام اسلامی و حکومت اسلامی اونها رو در واقع مورد حمایت قرار بده و مراقبت‌های جسمی و در واقع نیازهای مالی اونها رو تامین بکنه.
بله.
بعد از اون ما می‌بینیم که تو برنامه سوم توسعه تو ماده 129ش در واقع باز به همین موضوع سالمندان توجه شده و بعد آیین‌نامه اجرایی برای اون در نظر گرفته شده و توی همون آیین‌نامه مطرح شده که یه شورای ملی سالمندان در واقع تأسیس بشه بعد تو برنامه چهارم هم باز دوباره به موضوع سالمندان و اینکه در واقع نیازهای سالمندان مورد توجه قرار بگیره رسیدگی شده. اما شورای عالی انقلاب فرهنگی
حالا تا اینجایی که فرمودید، حالا قبل از اینکه ورود پیدا بکنید به شورا، این قانونا نوشته شده، چقدر اجرا شده؟ همین مواردی که اشاره فرمودید.
بله، متاسفانه اون شورای ملی سالمندان به جهت اینکه حالا درست مصوب بوده ولی بله، فکر می‌کنم جایگاه قانونی خودش رو نداشته، یک سری دستورالعمل‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی رو در واقع انجام داده که چون اینها حالا باز تقسیم کار دستگاهی انجام نشده، دستگاه‌ها به صورت اینکه مکلف باشن و الزام آور باشه براشون که بخوان اون در واقع مفاد رو اجرایی کنن، این اتفاق نیفتاده. ولی یه سری خطی و مشگذاری برای در واقع سالمندان توی این شورای ملی سالمندان انجام شده و سند ملی سالمندان رو اونها به تصویب رسوندن. از زمان تصویب سند ملی سالمندان
تا کنون سند کی باید اجرا کنه؟
تا کنون که الان ما هستیم، چون این سند باز میگم جزء سندهای الزام آور نیست،
بله،
همچنان به عنوان یک سندی که یک سری توصیه هایی رو به مثلا به وزارت رفاه، البته وزارت رفاه به جهت اینکه خب سازمان بهزیستی رو دارا هست و خب مخاطب و گروه هدف سالمندان هم یکی از گروه های هدف بهزیستی هست، خب اقداماتی رو در زمینه سالمندان خب انجام میده،
توصیه ها و
ولی سایر دستگاه ها مثلا که عضو شورای ملی، بله، سالمندان هستن، مثلا فرض کنید وزارت رفاه، نمیدونم
خب اونها هم دارن جزیره ای عمل میکنن،
اقدامات خاصی رو
انجام ندادن،
هماهنگ انجام ندادن. بله،
خب حالا قبل از اینکه باز وارد بحث شما بشیم، اجازه بدید خانم دیناروند هم اگر در این زمینه نظری دارن، چون ما به هر حال جمعیتمون داره میره به کهنسالی، شما هم خب یه تخصص تک فرزندی هم دارید،
بله،
حالا مقام معظم رهبری در آخرین دور سفرشون به خراسان شمالی که خود بنده هم اونجا حضور داشتم، خیلی تاکید داشتن روی جمعیت، بله، و همونجا سبک زندگی ایرانی اسلامی رو مطرح کردن، حتی گفت فرمودن که آقا ما اشتباه کردیم، قبلا گفتیم نه الان باید باشه،
بله،
خب الان خانواده هم خیلی به صورت تک فرزندی، بله، دارن،
بله،
و هر حال خود بنده یکیشون هست،
بله،
با یه بچه، به هر حال این هم مشکلاتی است که ممکنه در آینده به وجود بیاره.
همیتوه.
و کهنسالی حالا تازه 30 اردیبهشت ما داریم میریم روز ملی جمعیت رو،
بله،
به هر حال بزرگداشت شد، جشن بگیریم و صحبت بکنیم، خود شما نظرتون چی راجع به این موضوع؟
ببینید، مقوله سال خوردگی و پیری جمعیت فقط مختص به کشور ما نیست، کل جهان الان با این مشکل روبرو هستن،
ولی خب برنامه دارن
که، بله،
100%
و ما دغدغه هامون به عنوان این که ایران یک کشور مقتدره، یک کشوریه که توی خاورمیانه حرفی برای گفتن داره،
بله،
ما باید این تأکید و این سرعت و این تعهد رو بیشتر داشته باشیم، چون کشورمون یک جایگاه و موقعیت خاصی داره. از طرف دیگه خب سالخوردگی یا جمعیت کلن روی هم اقتصاد کشور تأثیر میذاره، هم روی موارد اجتماعی و
اصلا دیروز هم از کردیم وارد، بله، مقوله اقتصاد شده اصلا،
بله، امنیتیمون، بله، تأثیر میذاره و همچنین روی خانواده هامون. خب الان ما طبق اون تبلیغاتی که کشورهای غربی،
بله،
لغمه کردن، آماده دادن، ما هم نوشیجان کردیم تا سال 70-71،
بله،
که باید اینو دیگه از بین می بردیم و اینو دوباره پیگیری نمی کردیم، همونطور که مقام معظم رهبری هم بسیار روشن بینانه و دقیق این رو تأکید کردن که ما ادامه دادیم. متاسفانه این ادامه دادن باعث این معضل و این پیری و سال خوردگی شده. چرا؟ چون خود مقام معظم رهبری هم میگه این یک پیری عمومیه، یک سالمندی عمومی برای کشور ماست که باید سیستمی این مشکل حل بشه، نه به صورت تک نگاه یا دید یا اینکه رفع فقط یک مورد. این یه حالت سیستمی داره و عوامل متعددی تاثیر دارن که یکیش همین فرزند آوری است.
بله،
فرزند آوری و تک فرزندی خب به ما القا شده که اگر میخوای رفاه داشته باشی، اگر میخوای آرامش داشته باشی، آسایش داشته باشی، بهتره که یک فرزند بیاری. اما این شعاری که یک فرزند و نمیدونم فرزند کمتر و زندگی بهتر،
بله،
شعاری بوده که فقط به خورد ما دادن. چرا؟ چون کشورهای دیگه حتی خانواده هایی هستن که 11 فرزند دارن،
بله،
توی کشور ما اگر کسی که 11 فرزند بیاره از لحاظ فرهنگی میگن که این خیلی عقب افتاده است، در صورتی که اونا خودشون این کارو دارن انجام میدن، اما اینقدر فرهنگ سازی کردن در طی این سالها که این الگو شده برای ما. حالا ما باید عکس اینو عمل کنیم. یعنی چی؟ یعنی فرهنگ سازی جدیدی بکنیم، و فرهنگ سازی هم زمان بره، زمان بره یه مقدار ممکنه.
یعنی بعد از 41-42 سال باز ما یا 30-40 سال دیگه هم باید تحمل بکنیم.
30-40 سال دیگه نه، باید سرعت بدیم. خب سرعت بدیم این فرهنگ رو، این نگرش رو.
دنیا اگر واقعا به کهنسالی رسیده
بله
و فرزندآوری رو نسب العین قرار داده،
بله،
اومده زیر ساخت رو لازم رو هم فراهم کرده. یعنی ما فقط به کمیت و کیفیت باید توجه بکنیم. یعنی
بله،
اگر واقعا اون کیفیت رو داریم بله، رو کمیت باید زیاد کار بکنیم.
بله.
ولی واقعا الان شما مشکل، هم تو گزارش هم تو صحبت‌های دیروزم بود،
بله،
اشتغال.
بله.
خب الان من با هر کسی صحبت بکنم میگه من شغل ندارم.
بله.
مسکن ندارم. هزینه ها بالاست. هزینه ازدواج، هم مواد اولیه ازدواج، ما با یکی از خیرین صحبت میکردیم گفت چند تا قلم که ما داریم میدیم حدود 10-15 میلیون کالای ایرانی هم هست.
بله.
چند تا قلمه.
بله.
خب این گام اوله واقعا کافیه؟ یعنی خود شما واقعا میدونید کافیه؟ قبول دارید؟
یکی از اشکالات کشور ما مهاجرت بیرویه از روستا به شهره، یکی از دلایل.
خب اونم
خب
دلیل داشته.
یک روستایی، یک روستایی که میتونه مولد باشه، بله، میتونه اقتصاد کشور رو در زمینه کشاورزی ما رشد و توسعه بده، این از روستا ول میکنه میاد شهر. خب پر مسلمه وقتی میاد شهر دنبال کار میگرده دیگه.
بله.
و مسکنای شهری هم طوری ساخته شده که فقط گنجایش 3 نفر رو داره یا 2 نفر رو داره. خب اینا خودش معضل دیگه. اینا رو میشه با آموزش و میشه با امکاناتی که توی روستاها قرار میدن از مهاجرت این افراد به شهر که یک فشار مضاعف توی همین اشتغالیه که شما فرمودین،
بله،
میشه پیشگیری کرد. اینا همون زیر ساختایی رو هست که باید هم پیشبینی بشه و هم زیر سازی بشه و همه قابل اصلاحه.
امیدوار هستیم. خانم محبی، من میخوام این مطلب رو هم از شما جویا بشم که ظاهرا ما محکوم به نابودی و عقبگرد هستیم با توجه به کهنسالی جمعیتمون و آسیب‌هایی که به ما وارد شده، و اساسا جامعه کهنسال فاقد توان و نیروی فعال هست. خب طبیعی هم هست. این بحران رو چگونه میشه مدیریت کرد؟ و در یک کلام چرا ما به خودمون نمیاییم؟
بله. ببینید این سال خوردگی جمعیت، عرض کردم خدمتون، با کاهش باروری اتفاق میفته. این کاهش باروری الان ما تو شرایطی هستیم که متاسفانه الگوهای سنی باروری ما داره به سمت گروه های سنی بالاتر میره. یعنی چون در واقع جوانان ما تو سنین بالاتری ازدواج میکنن، مدت زمانی که احتمال باروری اونها وجود داره کاهش پیدا میکنه.
بله.
بعد به همون نسبت تعداد فرزندانی که در واقع این زوجن میتونن داشته باشن به همون نسبت کاهش پیدا میکنه.
و ای کاش در سن بالا هم انجام بشه اون ازدواج. بله.
حالا اگر در سن بالا انجام بشه،
بله،
و اینا به فرزند دوست داشته باشن و تمایل داشته باشن که فرزندی بیارن، در واقع تعداد فرزندهایی که اینها میتوانن قاعدتا بیارن، ما توجه میگیم تازه 3.5 میلیون ما زوج داریم که نابارور هستن و دچار ناباروری های اولی هستن، ما در واقع یه مشکلات اینطوری هم در زمینه باروری داریم. شما ببینید الان با کاهش باروری ما تعداد در دهه‌های آینده ما با نیروی کار جوان مواجه میشیم. خب
بله.
این کاهش نیروی جوان در جامعه در دهه‌های آتی باعث میشه که دو تا اتفاق بیفته. یکی این که خود اون نیروی جوانی که باقی میمونه و در سنین 15، یعنی جمعیت فعال هست، یعنی در بین سن 15-64 سال هست که ما تو جمعیت شناسی تحت عنوان جمعیت فعال به حساب میاریم، این فشار کار مضاعفی بر این وارد میشه. چرا؟ چون تعداد این نیروی جوان کار کم هست، عرصه‌ای که باید این خدمات رو ارائه بده بسیار زیاد هست، پس بنابراین فشار به این نیروی جوان وارد میشه. از طرف دیگه ما نیروی سالخورده‌ای داریم.
بله.
که این نیروی سالخورده عملا مشارکت اقتصادی نداره. خب این نداشتن مشارکت اقتصادی باعث میشه این به عنوان یک جمعیت غیر فعال که یک به یک نوعی بار اقتصادی رو هم بر جامعه وارد میکنه، هزینه های بازنشستگی که در واقع این سالمندان در دهه‌های آتی بر نظام بیمه و بازنشستگی و مستمری بگیری وارد میکنن، اینها میتونه نظام صنعت بیمه ما رو دچار مشکلات زیادی بکنه، هزینه های بازنشستگی رو افزایش بده.
بله، الان صندوق های بازنشستگی یکی از مشکلات
همین الان صندوق های بازنشستگی
و ورشکستن همین الان
شکسته هستن، چه برسه که در واقع در سالهای آتی جمعیت سالمند ما افزایش پیدا کنه. خب ببینید شما با چه بار اقتصادی دولت مواجه خواهد بود.
بله،
ضمن این که میگم وقتی که تعداد سالمندان افزایش پیدا کنه و اینها تازه تک فرزندی هم باشن، یعنی مثلا یک یا دو فرزندم داشته باشن و این فرزندان هم چون نیروی جوان کم هست باید برن سر کار. بله، خب شما فکرشو بکنید، این خانواده با یک سالمند که نیروی جوانش هم باید بره سر کار، این سالمند در خانه تنها میمونه، نیازمند مراقبت‌ها.
بله،
مراقبت‌های بسیار زیاده ولی کسی نیست که از اینها مراقبت بکنه.
بله، اینم یه مشکله،
با این مشکلات مواجه خواهیم. ضمن بله، اینکه خود همین خانواده‌های جوان که حالا شاغل هم هستن با یه چالش بزرگ مواجه میشن.
خب اونم دنبال تحصیلاتن.
بله،
دنبال
شغلشون هستن، دنبال تحصیلاتشون هستن و دارن زندگی شغلی خودشون رو میکنن و از این ور فرهنگ جامعه و نیاز سالمندان نیاز به این دارن که در واقع مراقبت‌های از اینها بشه. اینها این تعادل
و این نشون میده ما برنامه
نداشتیم.
ما واقعا برنامه نداشتیم. ببین الانم برنامه‌هایی که
الان تو کشورهای دیگه با توجه به این که الان مثلا تعداد سالمندانشون افزایش پیدا کرده، آقای دکتر فقط مراکز نگهداری سالمند تمام وقت ندارن.
بله،
مراکز نگهداری به صورت پاره وقت دارن، حتی ساعتی دارن.
بله،
که مثلا فرض فرمایید اگر یه خانمی به صورت نیمه وقت کار میکنه بتونه حالا پدر مادر پیر خودش رو یا پدر مادر
بله،
همسرش رو در اون ساعت در اون مراکز قرار بله، بده که ازش مراقبت‌های بله، انجام بگیره.
بسیار خوب، آقای دکتر قاسمی، صالح قاسمی هم با ما همراه هستن به صورت تلفنی، کارشناس آمارها و سیاستهای جمعیتی ایران و جهان، آینده پژوه و آسیب شناس. آقای دکتر قاسمی خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم این برنامه و همینطور مهمان گرامی برنامه، در خدمت شما.
خیلی متشکرم. آقای دکتر قاسمی، سونامی خاکستری، وقتی از کهنسالی ما داریم سخن میگیم، یه تصویری، حالا من نمیدونم چه تصویری در ذهن جامعه به وجود میاد، یعنی فردی با صورت چروکیده و خلاصه کمر خمیده برامون متصور میشه. این تصویر چقدر با تعریف جهان مطابقت داره؟
خدمت شما عرض کنم که اجازه بدید من قبلش یه نکته ای رو عرض کنم.
خواهش میکنم.
که ببینید سالمندی یه وقت از منظر فردی داره بررسی میشه.
بله،
از این منظر سالمندان نور چشم ما هستند، ذخیره جامعه و خانواده هستند.
بله،
و در معارف ما چقدر توصیه شده به
بله،
توجه به سالمندان.
پیران امت من پیامبران امت منن، حدیثه. بله بله،
لذا میخوام بگم این مباحث در همدیگه خلط نشه. اما
بله،
یه وقتی ما در رابطه با کلیت یک جامعه و نسبت جمعیت سالمندان داریم صحبت میکنیم.
بله،
اینجاست که افزایش نسبت جمعیت سالمندان در تمام دنیا به عنوان یک چالش، به عنوان یک بحران مورد توجه جدی قرار میگیره.
بعد چالشی که ما داریم با اونها یکیه؟
صد البته نه.
بله،
علتش هم این هست که بسیاری از این کشورهای دنیا که الان وارد فاز سالمندی جمعیتشون شدن،
بله،
در دوره‌ای که تو پنجره جوانی جمعیت قرار داشتن،
بله،
حد اکثر سود اقتصادی و اجتماعی رو بردن، جزو کشورهای توسعه یافته و پیشرفته شدن.
بله،
اما با وجود این که توسعه یافته و پیشرفته شدن، حالا که وارد فاز سالمندی شدن، یکی پس از دیگری دارن بحرانهای جدی رو در مباحث اقتصادی، اجتماعی و غیره تجربه میکنن.
الان چه تبعاتی داره آقای دکتر؟ اصلا افزایش سن جمعیتی.
بله، و اون این که حالا فکر بکنید یک کشوری از پنجره جمعیتیش سود و بهره نبرده،
بله،
توسعه یافته نشده، با یه اقتصاد غیر پیشرفته و توسعه نیافته وارد فاز سالمندی بشه.
خب
اون وقت میبینیم که پیامدهای سالمندی چندین برابر میشه که ایران عزیز ما متاسفانه یه همچین شرایطی داره و ما پنجره جمعیتی رو واقعا داریم از دست میدیم.
شما تبعاتش هم بفرمایید خیلی کدوار.
ببینید پیامدهای سالمندی انقدر گسترده است و تو همه زمینه‌ها و ساختارها این پیامدها جدی است که واقعا نمیشه به راحتی شمرد. من فقط عرض می‌کنم اصلی ترین پیامدها تو حوزه‌های اقتصادی است و بعد حوزه‌های اجتماعی و صد البته فرهنگی و سیاسی و امنیتی و غیره. اما تو حوزه اقتصادی که به هر حال یکی از موضوعات
نمود بیشتری داره.
موضوعات مهم همه کشورها این پیامدها خیلی جدی‌تر و خطرناک‌تره. ببینید تو حوزه اجتماعی ما یه سری پدیده‌هایی رو که تو همین سال‌ها تو کشورمون داریم می‌بینیم داره آغاز میشه. واقعا اینا هم نگران کننده است. مثل سندروم آشیانه خالی که یه مشکل روحی روانی و افسردگی است که دامنگیر خیلی از میانسالانی که به سوی سالمندی دارن میرن دامنگیر اونا داره میشه. یعنی سالمندانی که مشکل افسردگی دارن به خاطر تنهایی یا فرزند نداشتن یا یکی دوتا داشتن این فرزندان
همین الان اشاره شد خب این یک مورد.
دیگه این که ما یه پدیده‌ای رو تو بعضی از کشورها داریم که سالمندانی رو داریم که نه حمایت اجتماعی دارن یعنی ذیل هیچ کدوم از حمایت‌های اجتماعی و بیمه‌ها تعریف نمیشن و نه حمایت خانوادگی، چون الگوی فرزند آوریشون بی فرزندی و تک فرزندی بوده لذا حمایت خانوادگی هم ندارن. این سالمندان تو جامعه رها شدن و در واقع هیچ حمایتی هم ندارن. ما یه همچین پدیده‌ای رو نگرانش هستیم به زودی در ایران دیده بشه که بعضا ازش به عنوان سالمندان سر راهی هم حتی نام برده میشه.
برنامه براش داریم یا نه؟
صد البته نداریم. ما برای خیلی از برنامه هایی که مطمئنیم که تو سال اتفاق میفته متاسفانه مسئولین ما غافلگیر میشن. خب تو که شما دارید میبینید مسئولین ما هر سال از بارندگی های زمستون غافلگیر میشن. شما فکر میکنید این مسئولین آیا فکری برای دوره سالمندی کردن؟ همه کشورهای سندهایی رو دارن تحت عنوان سالمندی فعال. متاسفانه ما تو کشورمون یه سند جامع که در واقع اجرایی هم بشه در این حوزه نداریم.
خب موارد دیگر هم اگر لطف فرمایید اگر مصداقی تر
پیامدها من بخوام اضافه کنم. این که ببینید تو همین کرونا ببینید چه فضایی تو کشور ایجاد شد و چه فشاری روی شبکه بهداشت درمان آمد. مطالعات ما میگن یک سالمند 4.5 برابر یک جوان هزینه های بهداشت درمانی داره. حالا جامعه ای که یعنی جامعه ایران تا 3 دهه آینده حدود 1/3 بالای 60 سال خواهد بود و در واقع هزینه های سنگین بهداشتی و درمانی داره، آیا واقعا شبکه بهداشت و درمان ما تحمل یه همچین فشاری رو داره و آیا برنامه‌ای براش داره؟ ضمن این که پاندومی هایی مثل همین کرونا که میبینیم اغلب تلفاتش سنین بالا داره اتفاق میفته. اگر یه جامعه ای بیش از 1/3 سالمند بالای 60 سال باشه، خدای نکرده تصور کنید 3 دهه آینده یه همچین پاندومی بیاد، چه بلایی بر سر کشور میاد. واقعا ما آماده این سونامی سالمندی که به سوی ایران حرکت کرده و انقریبه که دامنه های اون دیده بشه نیستیم.
همینطوریه. الان ما تو واکسن همین 80 سال به بالا وقتی من نگاه میکنم به مراکز بهداشتی و درمانی، خب اینها یک سریشون به هر حال ویلچری ان، یک سری تشنج دارن، یک سری فلج شدن، خیلی مشکلات دارن. شما ببینید واقعا ما برنامه ویژه و خاص و منظمی نداریم که اینا واکسینه بشن. یه سری رو زنگ زدن گفتن بیاد، یه سری رو نگفتن بیاد. اونی که نگفتن بیاد جلوتر از اونیه که زنگ بهش زدن به هر حال میاد و همه فرزندان هم دوست دارن که پدر مادرشون زودتر واکسینه بشن. اما متاسفانه بی‌نظمی و نگرانی و اینها هست. این تازه پاندمیه که الان باش درگیر هستیم. ما خیلی از موارد برای آینده اصلا برنامه نداریم. اگه برنامه‌ای هم هست جزیره‌ای داره عمل میشه، هیچ نتیجه‌ای هم تو جامعه ما فیدبکشو نمی‌بینیم واقعا. آیه دکتر قاسمی، شما گفتن جلسه دارید میخواید تشریف ببرید.
بله، من یه نکته هم عرض
کنم. اگه موردی هست بفرمایید که ما استفاده بکنیم از شما.
خواهش میکنم جناب آقای کوشکی. ببینید، مدیریت بحران سالمندی تو کشور ما هیچ راهی نداره جز این که ما امروز تو خانواده هایی که تو سنین باروری هستن سرمایه گذاری های جدی بکنیم، مثل تجارب جهانی مشوق های اقتصادی و فرهنگی به اونها بدیم که فرزندآوری بکنن.
بله،
ما قطعا نیاز داریم این جمعیتی که داره از سن کار و فعالیت خارج میشه یه جمعیتی جایگزینش بشه که کشور رو اداره کنه، همین سالمندان رو اداره بکنه.
بله،
لزوم دنبال یک پروسه پیچیده نباید بگردیم. تجربه جهانی میگه باید از خانواده برای فرزندآوری حمایت کنیم. راهکارهای حمایت هم وجود داره که الان تو این طرح جوانی جمعیت هم که مصوب مجلس شده راهکارهای خوبی هم در این رابطه.
مجلس 11ام یا مجلسی که سال 84 قانون تصویب کرد؟
نخیر، همین مجلس 11ام عرض میکنم. بله، اسفند ماه سال 99 تصویب شده و الان در حال
یه بودجه و تسهیلاتی برای ازدواج گذاشته،
برای ازدواج